بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و فی الدروج یجود و اشتراطه لأجنبی منفردن ولا اعتراض علی و معهما او ما احدهما ولو خولف امکن اعتبار فعله و الا لم یکن لذکره فائده انتها اقول ولو لم یبذی فسخ الاجنبی ما اجازته و المفروض عدم مدی اجازته ما فسخه لم یکن لذکر الاجنبی فائده. در درس دیروز اواخر درس بله خوندیم در توضیح فرمایشات ابن حمزه در وسیله تذکر می‌دید، ما دیروز خوندیم و این کان لغیره ما و رضیه نفد البیت، چون بعد آزان اشتار داشتن دوباره اشاره بکنم، خیال میکنم با اشاره کار درست نشه ولی مدالک اشارتن از میکنم. و این کان لغیره ما، یعنی این شرط خیار برای غیر متبایعینه و فرض کنید این شرط خیار کننده مشتریه. همه این چیزها را یا بنویسید یا دیگه نپرسید این چی شد چی نشد. این برای آخرین بار توضیحه. و این کانه لغیره ما، خیار برای غیر متعاقده جعل شده و جعل کننده شرط کننده مشتریه. شما فرض کنید مشتریه و مراد جعل خیار برای غیر شرط استیماره، نه خیار مستله. کنه مشتری، ببینید کنه مشتری گفته من با زید اختیار حق در دست و با زید مشورت میکنم، هرچی گفت به ولی گفته او عمل میکنم. این معنای لوکانه و لوکانه لغیره ماست، داد جعل خیار برای غیر متعاقدینه و زائل خیار مشتریه. این ببینید زائل خیار مشتریه برای غیر که جعل خیار کرده، نه که کدو حق فسخ و حق امضا داره. گفته با اون مشورت میکنه، هر چه گفت به گفته او. پس مراد از جعل خیار برای غیر مشتری برای غیر جعل خیار کرده خیار مستلح نیست دا. مثلی مسئله استیمار است که امروز خواهیم کن. مشتری این طورا، مشتری به بایه گفته من میخرم از تو به شرط اینکه با زید مشورت من هر چه گفت به حرف رو عمل میکنه. در این صورت اگر اون غیر راضی به بیع شد، این مشتری که خیار فصل نداره، با اون مشورت میکرد، اونم گفته است که بله من راضی به بیعم، این بیعت خوبه، ارزم طول بیع. در جا مشتری اون که گفته راضی بشه، ملتزم به بی بشه، این دیگه غیر لازمه. و لم یرزه، اون غیری که با مشورت میکرد و راضی نشد، کن چی معامله ایست انجام داده، برو فسخش بکن. اگر او امر به فسخ بکنه، مشتری میشه ذوالخیار، حق داره معامله رو فسخ بکنه یا امضا بکنه، دیگه تمام شد، بعدم نپرسید تدور میده این که تمام شد. در درس این روز راجع به عبارت دروزه. در عبارت دروز یه جارا بازم باید ما توضیح بکنیم، توضیح نکنیم درست نمیشه. عبارت دروز اینه، شرط خیار، این عبارت مرحوم شهید اول در دروز، شرط خیار، اینا همش از فروعات شرط خیار برای اجنبیه. در مسئله ما ناخوندیم که جعل خیار برای اجنبی صحیحه، از فروعات جعل خیار برای اجنبی اقوال علما را در این رابطه نقل میکنه. عبارت دروسی اینه: یجوز اشتراط الخیار اشتراطه لاجنبی، شرط خیار برای اجنبی جایزه. بایه یا مشتری یا هر دو فرق نمیکنه. برای غیر جعل خیار بکنن منفردن، یعنی غیر به تنهایی خیار داشته باشه. مراد از خیار، خیار مصطلحه، خیار اصطلاحیه، مالک به فسخ عقد باشه. منفردن یعنی استقلالن. بایه گفته من میفروشم به شرطی که پسرم خیار فسخ داشته باشه. مشتری میخره میگه برادرم پدرم خیار فسخ. جعل خیار برای غیر منفردن یعنی استقلالن، این جایزه. پس اون غیر هر که باشه، زید باشه، هم باشه، اون میشه ذل خیار. ذل خیار که بشه ولا اعتراض علی، به فعل اون غیر دیگه اعتراض نیست. مراد از فعل امضا بکند بیرا، اعتراض برونیست. فسخ بکند بیرا، اعتراض برونیست. امضا و فسخش نافذه. چرا؟ برای او جعل خیار شده، او خیار داره، خیار فسخ داره. و به اهما اولی هدهما، جایزه جعل خیار برای غیر مع اهما، با متباین. با متباین گفتن زید خیار فسخ داشته باشه، بایم خیار فسخ، مشتریم خیار فسخ، هر دو با خودشون برای غیر جعل خیار کردن. خب کی جعل خیار کرده؟ یا بایه یا مشتری یا هر دو، فرق نمی‌کنه. جعل خیار کردن برای اجنبی با خودشون. اون که باید توضیح بکنه میده و به او استقلال دادن، نه روی هم رفتن یه خیار داشته باشن. معن مجموعن، به غیر استقلالا جعل خیار شده با یکی از متبایه یا با هر دو. بله، کتن زید خیار داشته باشه، بایی هم خیار داشته باشه، زید خیار داشته باشه، بایی و مشتری هم خیار داشته باشه. اون که باید توجیه بکنه میگه ولو خولفن، اگر با اون غیر مخالفت شد، یعنی او یه کاری انجام داد، بایی و مشتری که نام برای خودشون جعل خیار کرده بودن، اینا هم برخلاف او یه کاری انجام دادن، این اعمه، ولی ناچار باید توجیه بکنه. ولو خولفه یعنی اون غیری که برای او جعل خیار شده. خیلی آهسته آهسته میگم، دوباره بازم چون گفتن سخته، تفهیم سخته، مغز خیلی کار میکنه، ولی به خاطر که بعد نپرسی. ولو خولفه یعنی اون غیر اگر با اون مخالفت شد، اون غیری که برات جعل خیار شده بود، متباینم یا هر دو خیار داره یا یکی، اون غیر فسخ کرد، گفت حالا که به من جعل خیار کرده، شرط خیار کرده، فسخ دار. این متعاقده این که هر دو خیار داره، جعل خیار کردم یا یکیشون، اون ذل خیار از متعاقده گفت که امزید، با اون فعل غیر مخالفت شد، مخالفت در اینجا او فسخ کرد، این چی؟ امضا. مخالفت ولو اعمه، او امضا بکند ذل خیار فسخ بکند، به اینم مخالفت میگن، ولی مراد نیست، قرینه داره مراد نیست. با اون غیر مخالفت شد، غیر فسخ کرد، این احد المتعاقده این که اینم خیار داشت، ما اهما اولی اهدهما بود، با برای غیر جعل خیار شده بود، صد خیار شده بود، با هر دوتاشون، هم بایی هم مشترین هم کتا بودن، هم زید خیار داشته باشه، هم ما هر دو، یا برای یکی زید خیار داشته باشه، یکی ادنا بایی یا مشتری هم خیار داشته باشه. پس بایی و مشتری هم مستقلا خیار داره، اون غیر هم مستقلا خیار داره. خولفن، اون غیر مخالفت شد. یعنی او فرض کرد، به خصوص بعد اینجور معنا بکنید، او فرض کرد این متعاقده که هر دو یا یکیشون هم خیال داشتن این امضا کرد، با اون غیری که چه خیال شده بود عملا مخالفت شد. بعید نیست، احتمال قوی هست اون فعل غیر نافذ باشه، اون که فسخ کرده بود این امضا اون مقدم باشه، فسخ اون مقدم باشه. چرا؟ اینا دیگه کرات خونده اید. اگر دو تا خیار فسخ، سه تا خیار فسخ، چهار نفر خیار فسخ داشته باشن، یکی فسخ بکنن یکی امضا، کدوم مقدمه؟ فاسخ مقدمه. بلی یک خیار اگه مال چند نفر باشه، در مثل توکیل یک خیار مال چند نفر باشه، در اونجا سابق نافذه، قبلا امضا بکنه نافذ. پس در معنی انفیون غیر که برای جعل خیار شده بود و گفت فسخت، اون که خیار فسخ داشت برای شرط خیار شده بود با فسخت و به این منفسخ میشه، به این که منفسخ شد، این متعاقده هر دوی یکی بگد امضای تو بعد از این فساخ به امضایین چی تأثیری داره؟ مرحوم شاید یه علتی آورده، گفته اگر فعل و نافذ نباشه، غیری که برای جعل خیار شده فعل و نافذ نباشه، لم یکن لذکری فایده، برای جعل خیار بود که چی فایده وجود داشت؟ برای غیر که خیار جعل کردن شرط خیار شده برای زید، اگر فعل و نافذ نباشه پس ذکر غیر به جعل خیار برای غیر چی فایده داره؟ مرحوم شهید، مرحوم شیخ و الا لم یکن لفکر فایده را توضیح میده. چطور اگر فسخ و نافذ نباشه ذکر غیر جعل خیار برای غیر فایده نداره؟ اینا توضیح میده، میگه این مسلمه، اون غیری که برای او جعل خیار شده متعاقده اینم خیار دارن، یا هر دو یا یکی. اگر اون غیر امضا بکنه و این متعاقده این که خودشون هم خیار دارن امضا بکنه، امضای او که نافذ نیست. اگر او امضا بکنه امضای او که ماضی گذرا نافذ نیست. اینا دیگه مرحوم شیخ وقتشا نفرموده، وقتشا دیروز در درس دیروز ما خوندیم، پریروز هم خوندیم. اگر دو نفر سه نفر مستقلا خیار داشته باشند، دیروز خوندیم یکی امضا بکنه، امضای اون معنا چیه؟ خیار خودش را اسقاط کرده. او که امضا کرده معناش نیست برای من که جعل خیار شده بود، من هم بلی از خیار خودم اسقاط کردم، صرف نظر کردم، با امضا امضای او نافذ نیست، معناش نیست، با امضای او بی لازم نمیشه، با امضای او خیار او ساقط شد. این متعاقدان که خودشون خیار داره نگر فسخ کردن به این منفسخ میشه، امضای او نافذ نمیشه. اینم وجهش ها که من توضیح میدم در متن. الله فرض این است که اگر اون غیر امضا بکنه، امضای او که ماضی نیست، امضای او اسقاط خیار خودشه، اختیار میفته دست متبایان یا عهد ما که خیار داره، فسخ کرد فسخ میشه، اینم امضا بکنه امضا میشه. پس امضای او که نافذ نیست، فسخش هم نافذ نباشه، برای ذکر او چه فایده هست؟ امضاش که نافذ نیست. اگر اون غیر معامله را امضا بکنه، امضای او که نافذ نیست، متعاقده خیار دارم، با امضا خیار او ساقط میشه، اختیار میفته دست متبایی، فسخ کردن فسخ میشه، امضا کردن امضا میشه. پس امضای اون غیر که برای جعل خیار شده با خیار متعاقده یا یکی از متعاقده، امضای او که نافذ نیست، اگه فسخش هم نافذ نباشه پس ذکر او چه فایده داره؟ این مسئله تمام شد، عبارت دروزم. پس اون چی که توضیح شد ولو خولفه بود، خولفه اهم بود، من برای تو معنا کردن اینجور معنا کردم، ولو خولفه یعنی اون غیر که برای او جعل خیار شده با او مخالفت شد، یعنی او فسخ کرد بقیه امضا کرد. میدونم ممکن یعنی احتمالش هم بعدم چون میگه برای اون لذکر لم یکون لذکر فایده اون احتمال تقویت میکنه، این احتمال هم همینه. بعضی هم ممکنه بگه نخیر فسخ هم تأثیر نداره، روح هم رفته، اینا هم باید فسخ بکنن. بله تجر بودید ما اون چی توضیح کردیم عبارت مرحوم شهید را در ولو خلفه بود، کلمه ولو خلفه اهمه، یعنی اون غیر امضا بکنه اینا فسخ یا اون فسخ بکنه اینا امضا. ما زدیم تنها به یکی، گفتیم او غیری فسخ بکنه اینا امضا بکنه، امکنه نفوذ فعل، اینجا نفوذ فعل امکان داره. چرا؟ و الا لم یکن لذکر فایده، اگر فسخش نافذ نباشه پس ذکر غیر چه فایده داره؟ مرحوم شیخ هم در توضیح که اگه فسخ و نافذ نباشه ذکر و فایده نداره در توضیح میگه نفوذش که ماضی نیست، فرض اینه. اون غیر سه نفر خیار دارن، غیر، بایه و مشتری. غیر اول آمد و گفت امزیتو، با امزیتو که بیل لازم نشد از طرف متباین که برای خودشون هم چه خیار کردن، از طرف متباین جایزه، پس یکی از اون اگه فصل بکنن حتی بایه هم بگد امزیتو، بایه هم نافذ نیست. مشتری خیار داره، مشتری با خیار فصل خودش میتوند معامله رو فصل بکند. پس امزایی من له الخیار در صورتی که خیار متعدد باشه با امضا یکی از اینها با رضایت یکی از اینها به لازم نمیشه، با رضایتو خیارو تنها ساقط میشه، دیگران از خیارتوشون میتونن استفاده بکنن بیل امضا او بیل فز. این مسئله دیگه تمام شد. موضوع بعدی مربوط به اینه، اونجا که برای غیر جعل خیار میشه بایه مشتری هر دو برای خودشون مثلا یه فردی را انتخاب میکنن جعل خیار میکنن، بایه میگه از زید خیار داشته باشه، مشتری میگه ام. برای غیر که جعل خیار شده، اون غیر که بعدم میخواد امضا بکند یا فسخ بکند معامله را، بر او واجبه مصلحت این کسی که برای جعل خیار کرده مصلحت او را در نظر بگیره. مثلا من مالی را میخرم یا میفروشم فرق نمیکنه، برای زید شرط خیار میکنم، میگم به شرط زید 3 روز خیار داشته باشه، من برای زید شرط خیار کردم برای اجنبی، بر او واجبه در مقام اعمال خیار اون غیر معامله را امضا میخواد بکند یا فسخ بکند مصلحت مرا در نظر بگیره، ببینه صلاح من در امضا در موندن بیعه بگد امزیتو، صلاح من در فسخ بیعه بگد فسختو، یا برخلاف مصلحتم دل بخواهی امضا کرد کرد ولو برخلاف مصلحتی شرط کننده، فسخ کرد کرد ولو برای او رعایت مصلحت اون کسی که جعل له الخیار رعایت مصلحت او واجبه یا واجب. مختار مرحوم شیخ این است که واجب نیست مصلحت را. چرا؟ واجب نیست. این جعل خیار برای اجنبی به منزله تحکیمه، کنه او را حکم قرار داده، او میشه حکم، حکم هرچی نظر داد نظر او نافذه. اگه گفت که نظر من است فسخ بشه، فسخ میشه، نظر من این است که امضا بشه، امضا میشه، نظر او نافذه. آیا نظر او برخلاف مصلحت باطل باشه بر وفق مصلحت نخیر؟ او تحکیم معناش اینه، مقتدا تحکیم. حتما بودید مگر اینکه از اطلاق یه چیزی متبادر بشه و حقم هم تبادره، بگیم اینکه مطلق گفته، گفته زید خیار داره، قید نکرده او به او چه خیار میدم اما به نفع من، به مصلحت من حرکت کنه، به مصلحت من اعمال بکنه خیار را، این قید را نزده. ولی متبادر از اطلاق اینه، کسی که برای یکی جعل خیار میکنه مطلقه قیدی رعایت مصلحت هم در اون نیست. متبادر از اطلاق این است که یعنی او اهل خبره است، برای من دلسوزه، او میدوند آیا این معامله به نفع منه، به ضرر منه. اصل جعل خیار غالبا این طوری، اون کسی که جعل خیار میکنه به این نظر که او اهل خبره است و خوب وارده، آیا این معامله نفعی داره در حالا، در آینده نداره، او وارده به نفع، مگر اینکه از اطلاقی همچه معنای متبادر بشه و حقم همینه، متبادر هم همینه. انسان برای یکی جعل خیار میکنه به این امید، به این نظر که او اهل خبره است و بله خوب میدوند آیا به نفع منه، به نفع من حکم بکنه. تدوان پس بنابراین مسئله تحکیمه، به حکومت داده، نظر و متبع هرچه باشه. پس بنابراین بعضی ها آمدن گفتن با این دلیل ها برای ذوالخیار غیر رعایت مصلحت واجب. دلیلشون اینه، میگن این کسی که به او خیار داده، جعل خیار کرده، او را امین قرار داده، کنه به او وسوق داشته، امین قرار داده، امینم نباید خیانت بکنه، باید مصلحت اینا رعایت بکنه. مرحوم شیخ میفرماید از این بیانات ما اونا که آمدن کنن رعایت مصلحت واجبه، دلیلشان همین است که اینا امین قرار داده و نباید خیانت بکنه. این اصطلاح ناتمامه، نظر در اصطلاح دار. چرا؟ ما اثبات کردیم جعل خیار، شرط خیار برای غیر تحکیمه، او را حکم قرار دادنه، نه امین قرار دادن. تو امین هستی، این عقدی که معامله که من انجام دادم، تو امین هستی این معامله را به هم بزنی یا این معامله را بلی محکمش بکنی، امضا بکنی. امانت مسئله امانت نیست، مسئله چیه؟ حکمیته. مسئله حکمیت در حکم نظر و متبع، به هرچی نظر داد متبع، چی به صلاح چی به غیر صلاح. بعد یه مسئله دیگه فن حک، نه حکم نه مرافعی نیست که دوتا دعوا کننده باشه. بله میگه من فلانی را بله اختیار حکم قرار دادم، من از اختیار را دستو قرار دادم، اختیار بی را در دست، نه اینکه مرافع است و دعوا است و یکی مدعی یکی منکر میره یکی را قاضی تحکیم قضا برای قضاوت نیست. حکم معنا تحکیم معناش این است که یعنی اختیار عقد را، اختیار معامله را در دستو قرار دادن، اختیار را دادی به والا هرچی قضاوت کرد. ترجمه فرمید آتزایه چی؟ نه امین دونستن نیست، مگه امین نگید، بگید نه به طور که متبادر کنم متبادر امینه، بگید از باب این که با اون وسوق داره که مصلحت مرا رعایت میکنه از این ندار، اینا بگید اقلا، نه که هم اینا من گفتم بله حقم امینه. لذا اطلاق متعاقدن اگه مطلق هم جعل خیار بکنن قید نکنن، به صلاح هم حکم بکنه قید هم نکنن، این مطلق بله منصرف بر غالب افراد غالبا بله بیرون میده که به صلاح من حکم میکنه، کم نقید شده. موضوع بعدی که جای بحث اینه، بعضی آمدن گفتن جعل خیار برای اجنبی از ریشه باطله. ما در اول کنون یجوز و جعل خیار لیل اجنبی گفتن اصلی جعل خیار برای اجنبی باطله، درست نیست. دلیلشون چیه؟ دلیلشون است که جعل خیار برای اجنبی مخالف کتاب سنته، و اینم اثبات سهراست و کبرام که روشنه، هر شرطی که مخالف کتاب سنت باشه باطله. میگن جعل خیار برای اجنبی مخالف کتاب سنته، شرط مخالف کتاب سنت هم بیل اجماع باطله، نص هم دارم الا ما خالف کتاب الله. دلیلشون چیه این مخالف کتاب سنته؟ دلیلشون اینه، میگن اون چی که از نص برای ما ثابت شده این است که فسخ در موارد عدیده است، این تعبیر از من است، فسخ یا به تفاسخ متعاقدین اقاله، همون تفاسخ همون اقاله است، متعاقدین با هم قرار مدار میذارن که معامله را فسخ بکنن، هر دو میگن تفاسخ، فس یا با تفاسخ متعامل اینه یا فسخ به دخول خیاره، در معامله خیار داخل شده، به خیار معامله فسخ میشه، به خیار بیل اصاله، به خیار بیل عرز، علا ایال، یا به تفاسخ یا به دخول خیار در معامله. اما لیل متعاقده، این غیر متعاقده اینه. به خیار معامله فسخ بشه برای متعاقده، نه برای اجنبی. ما از نس استفاده نکردیم جعل خیار برای اجنبی هم صحیح. فسخ متعاقده یا به تبه بیان دیگر، فسخ متعاقده این درسته، یا به تفاسخ یا به دخول خیار. دخول خیار هم یا بلا ساله مثل خیار مجلس و خیار شرط، یا بلا رز مثل خیار برد سنه. تجان پس جعل خیار بر از نبی مخالفی نسته. مرحوم شیخ در ردی می فرماید ما شرعن و عقلن دلیل پیدا نکردیم که حتما الا ولا منحصرن حق خیار باید برای کی باشه؟ حق خیار برای متعاقدان باشه. نه، خیار یک حق نیست، یا متعلق بر عقده، یعنی عقد را به هم زدنه، یا خیار یک حق نیست متعلق به عین، استرداد عین، یعنی با فسخ عین مبیع را بایه به طرف خودش برگردوند، مشتری فسخ بکنه ثمن را. یه حقیست یا متعلق به عقد محل خلافه یا متعلق به عین، علاوه حقیست عارض بر عین یا عارض بر عقد، و لازم نیست کسی که خیار داره اجنبی نباشه، مالکی عین باشه، مثل بایه و مشتری. بایه مالک ثمن فعلا، قبلا مالک مبی بود، مشتری فعلا مالک مبی. مالک بودن شرط نیست در خیار اجنبی بود. یه موردی هم مرحوم شیخ شاهد میارد بود در ذوالخیار، خیار یه حقیست متعلق به عین یا متعلق به عقد، مالک بودن اجنبی. مثالش اینه، اگر مثلا این مثال از منه، مردی زمینی را بخره برای خود جعل خیار بکنه، این بایه بمیره که 10 روز یک ماه حق فسخ داره، بمیره، حق فسخش خیار فسخ منتقل میشه به کی؟ به ورثه. زنش از این خیار فسخش میبره، رضایت و عدم رضایت زن هم معتبره. زن از شوهرش خیار را ارث میبره، در حالت اونها در ارث خونده زن از عین ارض از ارث محرومه. زن که نمیتونه از زمین ارث ببره، از زمینی که شوهرش خریده بود، تطور میدین زمینی که خریده بود با خیار فسخ خریده بود، از خود زمین، از عین زمین به زن که ارث نرسیده. زن اجنبی است در اینجا، نسبت به زمین فسخ بشه، امضا بشه، بوش کاری نداره، از زمین کیس نبرده، اما از خیار فسخش. پس اینم شاهد میارد که من له الخیار، کسی که برای خیار هست لزومی نداره که اجنبی نباشه، اجنبی. پس این حرفم ناتمام. مسئله بعدی را به طور خلاصه بکنم. مسئله بعدی مربوط به اینه، شرط استیمار عبارت لبن معامره است، معامره جایزه، ولی مرمشه استیمار کده، شرط استیمار جایزه. اگه به نفع خلاصه بگم تا آخر مسئله که میرسیم به بیعی به شرط، جایزه هر دو یا احد المتعاقده در متن عقد شرط استیمار بکنه، بگرد من با فلانی شرط، خلاصه آسان تر بگم این است، با فلانی مشورت میکنم، استیمار یعنی طلب امر، با اون مشورت میکنم، به هرچی امر کرد به امر و اطاعت میکنم، با دوستم یا با پسرم با پدرم با یکی، مثلا یه خانه میخره میگه خریدم اما به شرط که با فلانی من مشورت میکنم، هرچی گفت به گفته و عمل میکنم. خب یا استیمار را شرط نمیکنه، میگه میخرم به شرط این که فلانی هرچی گفت، نه که من بپرسم قبل از پرسی، اگه گفتین چیه خریده برو فسخ بکن، یا مثلا خوب کار کرده خریده برات، نه ابتدان هرچی گفت به هر کو عمل میکنم. این جایزه در این صورت. از اون نظریه نخواسته قبل از این که با اون مشورت بکنه گفت که فسخ طول بی، قبل از استیمار فسخ بکنه به اون فسخ نمیشه، چرا خیار فسخ نداشت، خیار فسخش مشروط بود. با اگر استیمار کرد اون شخص امر به امضا کرد، گفت برو امضا بکن دو دل نباش، از تردیدی که بیا بیرون برو بیرا امضا، اگر امر به امضا کرد به مازیست و لازم دیگه بادم این بلی مستعمر که با از او طلب امر کرده مشورت خواسته مشاوره کرده این حق فسخ نداره. اگر او امر به فسخ کرد گفت بابا این چیه خریده برو فسخش بکن، مستعمر به مستعمر امر به فسخ کرد. در این صورت ببینیم آیا به این شارط که شرط استیمار کرده بود مستعمر واجبه به حرف عمل بکنه که برو فسخ بکن، واجبه بیاد فسخ بکنه؟ نه واجب نیست. خلاصش این است با امر به فسخ او برای مستعمر خیار فسخ حاصل میشه، قبل از استیمار حق فسخ نداره، بعد از استیمار و امر او به امضا بادم حق فسخ نداشت. اگر او امر به فسخ بکند تازه برای مستعمر خیار فسخ پیدا میشه، اختیار دست خودشه، خواست امضا بکنه میکنه، خواست واجب نیست. در این که واجب نیست برم شیخ یه خورده یه توضیحاتی داره، واجب نیست اگه چرا واجب نیست، برای عدم وجوب یه توضیحات داره که در تطبیق است. نفی دروس مرحوم شهید در دروس فرموده است در رابطه با جعل خیار برای اجنبی، در دروس فرموده است یدرود و اشتراط و لعجنبی ین منفردن، جایز شرط خیار برای اجنبی منفردن، یعنی اجنبی به تنهای خیار داشته باشه، زید در معامله خیار داشته باشه استقلاله، ولا اعتراض علی بر اون اجنبی هرچی اختیار کرد دیگه اعتراضی نیست، چرا فسخ کردی؟ فسخت بی خوده؟ نمی امزاد بی خوده؟ اعتراض بر کارو اعتراض نیست. و معهما یعنی جعل خیار برای اجنبی مع المتعاقده، هم اجنبی خیار داشته باشه متعاقده، اینم جایزه، او معهده ما، یا جعل خیار برای اجنبی با یکی از اینها، در صورت که جعل خیار برای اجنبی شده با هر دو تا متعاقده با یا با یکی از متعاقده استقلالا هم اجنبی خیار داشته باشه هم متعاقده یا یکی از متعاقده، ولو خولفه اگر اون اجنبی که برای جعل خیار شده با متعاقده یا با یکی از متعاقده خولفه با اون مخالفت شد، او فسخ کرد متعاقده که هر دو خیار دارن یا یکی از اینا که او خیار داره، او امضا کرد او فسخ کرد، امکنه اعتبار فعل، ممکنه فعل او معتبر باشه، فعل او معتبر باشه، یعنی فسخ کرد فسخ او معتبره، معامله منفسخه، با امضای متعاقده دیگه معامله درست شده نیست، با فسخ او معامله منفسخ بشه. و الا یعنی اگر در صورت مخالفت فسخ او نافذ نباشه لم یکن لذکر فایده، برای ذکری از نمی که چی فایده است، اونا برای چی ذکر کرده او خیار داشته باشه. مرحوم شیخ عقول در توضیح این مطلب که اگر فسخش نافذ نباشه ذکر او فایده نداره، میگه عقول ولو لم یم، ببینید اینم قرینه است که مراد از خلفه فسخ است، اقول ولو لم یمضی فسخ الاجنبی. یمزه مجهول بخونید؟ نه، متعدی نیست که مزا یمزی، متعدی نیست که لازمه. لم یمزی فسخ اجنبی، فسخ اجنبی اگه ماضی نباشه، ماضی یعنی گذرا نباشه، نافذ نباشه فسخش. پس معلوم است که خلیفه، از خلیفه مرحوم شیخ هم فسخ استفاده کرده است. ولو لم یمزی فسخ اجنبی، فسخ اجنبی اگر ماضی نباشه، با اجازته، با وجود اجازه احد المتعاقدین اجازه کرد و فسخ کرد، مخالفت شد. اگر فسخش ماضی نباشه، والمفروض عدم مزید اجازته. فرض نست که اجازه غیر، اجازه اجنبی هم که ماضی نیست، ما فسخه، با وجود فسخی احد المتعاقدین فرضینه. چرا فرضینه؟ ما دیروز پریروز خوندیم و دو تا خیاره، احدی بلی زل خیاره، احده ما اگر امضا بکند معامله را، ما گفتیم حق خودش اسکات کرده، این اسکات خیار، اون دیگه خیار نداره با خیار دیگری که او تماس نداره، استکاکی نداره. خیاری نهد المتعاقدن باقیه، اون از نمیگون انزیتو خیارین باقی، خیارین باقی باشه، پس اگه این فسخ بکند منفسخ میشه، امضای او دیگه هیچ کاره. والمفروض عدم مدیگی اجازه، فرض این است که اجازهش با فسخ احد المتعاقدین که خیار داره، با وجود فسخ او امضاش که ماضی نیست، پس لم یکن لذکر اجنبی فایده، پس فسخش هم نافذ نباشه، این جعل خیار برای اجنبی و ذکر اجنبی چی فایده داره؟ در اینجا امضاش که مسلم نافذ نیست، فسخش هم نافذ نباشه، این جعل خیار برای چی فایده داره؟ ثم انه این هم موضوع بعدی، ثم انه ذکر غیر واحد این الاجنبی یرائی المصلحت للزائل، اجنبی که برای جعل خیار شده یرائی مراعات میکند مصلحت را، للزائل برای کسی که به خیار جعل کرده، او را صاحب اختیار قرار داده، برای جائل خیار باید مصلحت را رعایت بکنه. ولعله شاید این حرف که مصلحت را رعایت بکنه، لتبادره من الاطلاق، از اطلاق جعل خیار، ولو جعل خیار مطلقه، برای زید جعل خیار شده، اهم از این که تک به مصلحت قدم برداره یا برخلاف مصلحت مطلقه، اما متبادر و حق عمل کردم من با تبادره، متبادر از لغن است که او مصلحت من را بهتر میدونه، معامله را خوب تشخیص میده، من کنه قید شده رعایت مصلحت، مگر اینکه از اطلاق متبادر من. و الا اگر قطع نظر از تبادر متبادر نباشه، فمقتضی تحکیم نفوذ حکمی علی الزائل، مقتضای حکم قرار دادن او، اختیار معامله را در دست او قرار دادن اقتدا میکنه، حکمش بر زائلی حکم تدون کسی که برای او اختیار فعل کرده نافذ باشه، من دون ملاحظت مصلحته، ملاحظه مصلحت دیگه در اینجا معتبر نیست، هرچه گفت امزید یا فسخت. فتل یعنی اگر تبادل نباشه تحکیم مقتداش اینه، فتعلیل و وجوب مراعات الاصله، یکی بگرد مراعات اصله بر اون اجنبی واجبه، باید اصله را رعایت بکنه، علت آورده چرا مراعات اصله واجبه، بکنه امینن، اونا امین قرار دادن، به اعتبار امین بودن و بگیم اصله را باید رعایت بکنه، این خالی از نظر نیست، امین قرار دادن نیست، حکم قرار دادنه. ثم انه ربما یتخیل این و اشتراط الخیار للاجنبی مخالف للمشروع، شرط خیار برای اجنبی خلاف شرط، چرا؟ نظرن الى ان ثابت فی شر صحت الفصل بالتفاضل، در شر اون چی که ثابت شده این است که فسخ به تفاسخ صحیح، به تفاسخی اقالهی متعامله متعاقده این اگه با هم هر دو با هم جمع بشن فصل بکنن فصل هایی یا بدخول الخیار بعدم میاده تدوار مدید بله بدخول الخیار لنفس المتعاقده این وسط جمله ما ترزد خیار داخل بشه بعد میاده برای خود متعاقده بدخول خیار بیل اصل خیار بیل اصاله داخل بشه چه خیار المجلس و شرط مثل خیار مجلس خیار شرط او بیل عارض یا به عارض بله خیار داخل بشه چه خیار الفصل بیل رد سمن علی حالیم با تفاسخ به دخول خیار فصل جایزه لنفس المتعاقده برای خود متعاقده فصل به خیار جایزه نجنبی چی کاره یه سوال باقی مونده دخول خیار بیل از خیار مجلس بلی متعاقده دارن خیار مجلس داخله بیل از به اصل شهر به اصل اگه درست او بیل اشترار چطور بیل از دخول خیار بیل اصل قرار داده یا خیار به رد سمن چطور بیل آرز قرار داده فرق در بیعی به شرکی خواهیم خوند انشاءالله به این زودی هر وقت فروشنده کده بعد یک سال پول تا آوردم هر وقت پولش داد میتونن معامله رو فصل بکنن اونجا خیار به رد سمنه چطور او بیل آرزه ولی خیار شرط بیل اصله خیار مجلس بله بیل اصله اونم یکی از مصادیق خیار شرطه فرق نمی کنه در کلمه شرط بعدی از حاشیه‌اش هم مفید است و خوبم نوشته گفته از احتمال از مراد از شرط تخلف وصف باشه بعضی ها گفتن احتمال از احتمال دادن مراد از شرط خیار حیوان باشه چون به خیار حیوان شرط در اخبار هم اطلاق شده من شرط فی الحیوان شرط در حیوان چیه یعنی خیار حیوان چند روزه گفته مثلا بعضی ها احتمال دادن که مراد از کلمه شرط خیار حیوان باشه ولی ممکنه همین خیار شرط رو هم بگیریم این شرط خیار برای خودش در این بیل اصله به این اعتبار به اصل عقد یعنی خیار در اونجا به اصل عقد خیار آمده به دلیل علمان داده شدیم اما در اونجا که شرط کرده تا یک سال یا بعد یک سال جزئیاتشان میخونیم انشاءالله پول تا آوردن خیار فصل داشته باشن در اونجا خیار کی بر این عقد عارض میشه به اصل عقد خیار نه به اصل عقد نیست اما خیار شرط به اصل عقده در متن شرط خیار کرده بله اونجا اگه پولا نداده بود اصل خیار نداشت بله اونجا مشروط به رد ثمنه اونم در اونجا احتمالاتی هست بنا به یک احتمال اگه پولا ببره بده حق فصل داره نداد حق فصل نداره پس اونجا عارض میشه برعقد یک سال میگذره پولا میده خیار به عقد نیست خیار کنه به رد ثمنه ولو ریشه خیار به رد ثمن ریشه هم منتهی میشه به عقد اگه عقد نبود رد ثمنی نبود علت و علل عقده اما در اونجا موجب خیار محدث خیار چیه محدث خیار رد ثمنه بارد مثلا بنابر این که خیار قبل محدث خیاره ناقله اونجا خیار به علم به قبله خیار با علم به عیبه اونا عارض میشه به اصل عقد نیست هر وقت عیب دانش خیار داره اما در خیار شرط از اول خیار داره از حینه خیار بله مگر اینکه مقصود این باشه وحوه ضعیفون چرا؟ لمن اعتبار کون الفصل من عهد المعاقد من میکنیم پس بعد از عهد المتعاقده این باشه شرن ولا عقلن نه شرن دلیل دارم نه عقلن بل المعتبر فیهی تعلق و حق الفاسق بلا فصل کننده هر کسی باشه فاسق متعاقده این باشه یا اجنبی باشه در اونجا که جعل خیار برای اجنبی شده فصل کننده یه حقی داره یا متعلق به عقد یا متعلق به عین استرداد عینه و این کان اجنبیان ولو صاحب حق اجنبی باشه فهی نده یجوز للمتباین اشتراط حق للاجنبی فلان و برای اجنبی در زندگی یه حق جلب کنن، اون اجنبی حق فصل داشته باشه. و سیتی ندیرو فی ارث زوجه الخیار، زوجه وارث خیار میشه از شوهرش و عدم ارث هم دلیه بانک از این در صورت است که زمین باشه، از این وارث نباشه. مسئله تون یجوز لهما اشتراط الاستیمار، شرط استیمار درسته، بیان یستعمر المشروط علیه، استیمار بکند مشروط علیه. مشروط علیه کیه در اینجا؟ شرط کننده. مشروط علیه اون که شرط استیمار کرده. با چرا مشروط علیه میگن؟ اون که مشروط لهه، این شرط به لهه اوز نه به علیه او. چرا مشروط علیه؟ به لحاظ استیمار مشروط علیه، شرط شده از مشورت بکند، قبل از مشورت خیار نداره. به لحاظ استیمار مشروط علیه، به لحاظ خود خیار او اگه هم بفصل بکنه به لحاظ خود خیار این شرط کننده چیه؟ مشروط لهه، خیار به نفع این است و به ضرر اون یکی تطور. پس مشروط علیه گفتن به اعتبار استیمار، قبل از استیمار حق فصل نداره، بعد از استیمار اگر امر به امضا بکنه حق فصل نداره، این استیمار خودش مستقلا خیار ندارد و بعد از استیمار این بر علیهشه. اما از نظر خیار بلی مشروط لهه. این هم وقتی این که به شارط استیمار مشروط علیه میگن، این هم وقتی بیان یستعمر المشروط علیه علیه نبیه، مشروط علیه استیمار بکند با اجنبی در امر مشورت بکنه، فیعتمر به امره، به امر او عمل بکنه، او بیان یعتمره یا به امر او عمل بکنه، اذا امره ابتدا بدون مشورت هم ابتدا هم بکنه اذا شرط کرده، اگه به من چیزی گفت برو فصل بکن من فصل میکنم. و علالمن بنابرای که استیمار شرط شده، فاین فسخ المشروط علی، اگه مشروط علی فصل بکنه من دون استیمار بدون مشورت فسخ بکند لم ینفد، فسخش نافذ نیست. ولو استعمره، اگه با او مشورت کرد استیمار کرد، نظر چیه امر چیه، فعل امره بالاجازه، اگه به اجازه هم کرد برو اجازه بکن بیرا، لم یکن له الفسخ قطعا، بعدم قطعا فسخ حق فسخ نداره. این الغرض من الشرع غرض الشرع لیسه مجرد استیمار نبود که مشورت بکنم، نه مشورت بکند اگه گفت برو فسخ بکن بیاد فسخ بکنم، مشورت که گفت برو امضا بکن دیگه حق فسخ نداره، بلی التزام به امره. من نه لو کان الغرض مجرد غرض مجرد استیمارم بشه لم یوجب ذالک ایدن، این استیمار که امر به اجازه کرده باعث نمیشه ملک الفسخ مالک فسخ بشه. و این امره بالفسخ، اگه به فسخ هم کرد گفت که برو فسخ بکن، لم یجب علیه الفسخ، بر این مستعمر که مشورت کرده بر مشورت کننده فسخ واجب نیست، بل غایت الامر ملک الفسخ، نهایتش این است که مالک فسخ میشه نه اینکه فسخ برو واجب بشه. بله این قادر بر فسخ بعد از مشورت و امر مستعمر به فد، امر مستعمر به فسخ، بعد از اون میشه صاحب خیار، تطور میدونی میشه زول خیار، مالک فسخ میشه. از لا معنا لوجوب الفسخ علی، معنا نداره فسخ، در صورت که غیر گفت برو فسخ بکن فسخ برو واجب باشه. اما بعد امر دال آخر این دیگری هم راضی نیست، نه این مستعمر راضی به فسخه نه رفیقش که با او معامله کرده راضی به فسخ نیستن، فواده در جواده اید المفروض این سالس لاز، اون شخص سالس که مستعمره و حق فسخ ندار، ول متاقدان لا یریدانه، متاقدان هم که اراده فسخ نداره. و اما به طلب این یکی گفت بابا اون که امر به فسخ کرد بگه فسخ بکن، از اون مطالبه فسخ میکنه این صاحبش طرف مقابلش، فلیان نبیدون در این صورتی که بر مستعمر فسواد باشه معنیش نه که اون یکی بر این حق داره، در حالت که این شارید حق بر او داره. اگه اون گفت برو حالا که گفته فلان فس بکن فس بکن، مطالبه فسخ بکنه، فسخ اگه بر وافی باشه معنی داره که او حقی در زمین به گفت برو فسخ بکن، باید فسخ بکنه، در حالت که شرط کننده بر علیه او اختیار داره. شرط کننده اختیار، نه اینکه حق داره بر علیه او یکی، نه اینکه او یکی. بله اگه بر مستعمر فسخ واجب باشه بکنه، راحت این حق لیست این برگشت برده که صاحبش یه حقی داره بر علیهی، در حالت که بایی اگه شرطی استعمار کرده مشتری هیچ حقی در ذمه بایی نداره، بایی حق داره. اگر مشتری حق شرطی استعمار کرده بایی بر او حق نداره. حالا شرطی مشتری شرطی استعمار کرده، رفت اون طرف گفت که برو فسخ بکن، بایم از این طرف سوارش شد که حتما باید فسخ بکنی، فلانی هم کده فسخ بکنی، در این صورت بر مشتری فسخ واجب باشه، این معناش نه که بایه در ذمه او حق داره، باید به حرف بایه اطاعت بکنه. امثال بکنه فعیل اقتدا اشتراط الاستیمار دار کلک، اگه شرط استیمار اقتدا بکنند این حق را بر علیه رفیقش طرف حسابش، فمعناه سلطنت و صاحبی حلال فسخ، معنیش اینه که اون یکی مسلط بر فسخه، گفت برو فسخ بکن، باید این فسخ بکنه. فیرز اشتراط الاستیمار، شرط استیمار برمیگرده اشتراط لکل، هر کدام از اینا بر دیگری، بر علی دیگری حق داره. ولحاصل این نه اشتراط الاستیمار من واحد منهما، شرط استیمار از یکی از متبایع، این نما یقتدی ملک اولی الفسخ، این شرط استیمار اختزا میکنه فسخ جایده. اذا اذن لهم الثالث المستعمر، اون شخص ثالثی که مستعمره از او استعمار میشه، او اگه اذن داد شرط استعمار اینه، او اگر اذن بر فسخ داد حق فسخ پیدا میکنه، نه اینکه دیگه فسخ بر او واجب باشه. و اشتراط بله و اشتراط لکل منهما علاصابه، هر کدوم شرط استیمار بکنه بر رفیقش، یختدی ملک کل واحد من، این اقتدا میکنه هر کدوم مسلط بر فسخن، کی هر کدوم مسلط بر فسخن، هر دو شرط استیمار کرده، هر دو مسلط بر فسخن، کی این دل ایزن، وقتی که اون شخص سال مستعمر ایزن بر فسخ بده، این دل ایزن میشه. و به ما ذکرنا این دیگه دوست بمونه برافر.